نفره تون تونسته به هدف برسه. این نقاشی رو نگاه کنید. اون مردی رو که یه چشم و یه پا نداشته رو در حالی ترسیم کرده که با یه پا زانو زده و چشم دیگرش رو بسته تا کمانو به طرف شکار شلی کنه. به این ترتیب نقص جسمی این مرد در تصویر به چشم نمیاد، یعنی پنهان کردن نقاط ضعف و برجسته کردن نقاط قوت اونا. امیدوارم که مفهوم این نقاشی و حرفای منو درک کرده باشین. اگرم خوب نفهمیدین حتما به گفتهای من خوب فکر کنید تا متوجه بشین. این موضوع تو زندگی همه ما خیلی اهمیت داره. خیلی خوب، درس امروز تموم شد، میتونید برید. خیلی خوب، بفرمایید.
پرواز کن در سرزمین خیال ناب، پرواز کن در پهنه داستان‌های پرشکوه، در صفحه قصه‌های زندگی. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام ردیف 107 ممیز 5 مگاهرتز.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
نقطه زرخط، نویسنده فرانک کلانتری، با بازی هنرمندان امیر فرهنیا، بهناز بستاندوست، غلام حسن تسئیری، سینا نیکوکار، معصومه عزیز محمدی، ماندانا محسنی، بهرام سروری نژاد، مهرداد مهماندوست، زیبا معماری، بهادر ابراهیمی، اسماعیل بختیاری، کرامت رودساز، محمد شریفی مقدم، قربان نجفی، مهدی گیاهی، شیرین سپهراد، پیتا خارستانی، شهریار همزیان، احمد لشینی، کامیار محبی، محمد سعید سلطانی. کارگردان مهرداد اشقیان، افکتور نرگس موساپور، صدا بردار رضا طاهری، تهیه کننده اشرف السادات اشرف نژاد. قسمت سوم.
با نام و یاد خدا و با عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز. دوستان، در دو قسمت قبل با زوجی به نام جاهد و سبا آشنا شدیم که فرزندشان فربود در کانون اصلاح و تربیت به سر می برد. یکی از علتهای بازداشت فربود دعوایش با پسری به نام امیر بود. پدر امیر که از ماجرای دعوای پسرش با فربود بی اطلاع است، 10 پیش صادق کارگر حداد موکل سابق جاهد بوده و جاهد با دفاعی که از حداد می کند باعث از بین رفتن حق صادق می شود. از طرف دیگر مادر فربود می خواهد با دادن پول به خانواده امیر رضایت آنها را جلب کند، اما جاهد با این کار مخالف است. سبا سعی می کند با در دست داشتن رمز دوم حساب بانکی جاهد برای خانواده امیر به صورت آنلاین ماشین بخرد، اما سایتی که سبا از آن استفاده می کند جعلی است. سبا با کمک دوستش مرجان سعی می کند حساب بانکی جاهد را مسدود کند تا جلوی سوء استفاده بیشتر سایت جعلی را بگیرد. در بین این تلاش ها متوجه می شود جاهد با دختری به نام نگار در ارتباط است. سبا با اسم جاهد با نگار قرار ملاقات می گذارد تا متوجه ارتباط نگار و جاهد شود. در صحنه دیگری از نمایش می شنویم که فربود در کانون با پسری به نام مجید آشنا شده که بدون داشتن گواهینامه رانندگی کرده و موجب کشته شدن پیرمردی شده است. با هم ادامه نمایش را می شنویم.
آداداد بیا یه لحظه. حرف خانه رو بگو جلوی چشم نباشن، یه وقت مامور میرسه. بگو برم توی ساختمون، بقیه رو هم صدا کن بیان بارو خالی کنن. سرعتتون زیاد کنیم تا ابد که وقت نداریم. الان بار جدید میرسه، باید را باز بشه.
بله آقا، فقط آقا یه نفر با شما کار داشتش پایین بسید.
کی بود؟
تو نمیدونم، مثل این گفت شما رو میشتسته داره میاد بالا.
حضوری
باید ازتون
برو
آوازانه.
من هم مهندس حدادی سارمی وکیل سابقه کن.
به به، آفتاب از کدوم طرف در اومده؟ تو کجا اینجا کجا؟ یا ببینمت.
چطوری؟
قربانت. خدا داد بگو دو تا چایی بیارم.
بله آقا چشم.
دیگه دارین از برج میلادم بالاتر میرین.
بگو ماشالله
ماشالله. اما اینطوری پیش بریم دیگه تو تهران نه یه گل آفتاب پیدا میشه نه یه جای پارک.
چی شده سارمی؟ نکنه تنگه شد دادی و شدی مأمور محیط زیست؟ هر کی آفتاب میخواد بره دهاتش. نشنی توی چین مردم توی کپسول میخوابن؟ باز خونه هایی که ما میسازیم ویو داره، اونم ابدی. از همینجا هم شهر زیر پاته. میرفتی پارکینگ طبقاتیشو میدیدی؟ دریاست، 50 تا ماشین توش جا میشه. خاک تهران طلاست، باید هم زمین رو کن رفت پایین هم آسمون رو شکافت رفت بالا. میدونی سارمی جا، ساختمون سازی هم صنعته، هر روز داره پیشرفت میکنه. روی زمین دیگه جا نیست، باید روی هوا جا باز کنیم برای اونایی که میخوان بیان تو این اقیانوس تا کوسه بشن. از این بالا تهران رو نگاه کن، آدم ها رو ببین. ببین واقعا این مورچه دیده میشن. آدم از اینجا احساس قدرت میکنه.
اگه فقط خودمونو ببینیم احساس قدرت میکنیم، وگرنه زمین و هوا که جای خودشو داره. یه روزی کل این دنیا هممونو توف میکنه بیرون. شوخی هم که نیست، وقتی اینقدر ما بیرحمیم با طبیعت، طبیعت هم تلافی میکنه دیگه.
دیگه که برای ما نمیشه، بذار سر سنگ توش بدوشه. آره چه به نسل آینده؟ ما خیلی زمین باشیم گریم خودمون عذاب بکشیم، زمین جا نداشته باشیم میریم مریخ. خارجی ها بیکار ننشستن که. همین دیروز یه اینترنت خوندم که نوشته بود دارم زمین مریخ رو میفروشم، اونم چیز پیش فروش میکنم.
حالا ول کن یه حرفا رو، من نیومدم این چیزها رو بگم چون میدونم به خرج تو یکی نمیره.
همیشه میگن هیچ خیری توی ملاقات های یهویی نیست و بوی درد سر میدرسته. بگو ببینم چی میخوای بگی که بعد از چند سال یاد ما کرده؟
من دیروز صادق صبوری رو دیدم، روزگار جلو پام سبزش کرد، من اومدم جلوی پای تو سبز شد.
صادق صبوری
روزده نیا؟ میگن آدمیزاد دوست داره خاطرات بعدو پاک کنه، اما فراموشکاری امثال تو فرق داره. این فراموشی از رو بیرحمیه.
یادشو با هم بریم، با توپ پر اومدی، هرچی دلت میخواد دارم میکنیم. من اصلا حکایت نم، حرفو بزن ببینم چی میخواد.
برای این که حرف منو بفهمی باید اول صادق صبوری رو یادت بیاد. اگه هم یادت نمیاد یادت میارم. یه دونه مثل همین بتونایی که اینجا افتاد رو پاش رو دیگه نتونه سر پاشه. من احمقم شدم وکیل تو، گفتی میخوام ایزو بگیرم و ال و بل یه کاری کن ما مقصر نشیم. منم چشامو بستم و گفتم چشم، ولی شرطش این بود تو خودت جداگونه حق و حقوق این بنده خدا رو بدی، همیشه هم حواست به خودش و زن و بچهش باشه، آب تو دلشون تکون نخوره. حالا دست روزگار صادق صبوری رو گذاشته سر راه من، تفلک شده سروار زن و بچهش. تو حق و حقشو خوردی آبم روش؟
همه اینا رو گفتی و یادت رفت یه چیز رو بگی.
چی؟
چرا اون روز شک ورد نداشت که چرا باید دستموز دوبله اصوله بگیری برای پرونده؟ کشاتو بستی و کارتو کردی. چرا؟ چون حتما با خودت گفتی پول مفتو باید گرفت و نگفت چرا. پس هم شریک جور میگی. فکر کردی بیای اینجا لیچار بارو من کنی دیگه پروندت سفید میشه؟ فرشته شونه یه چپت یه فاکان بر میداره و میکشه روی اعمال سیاهت. گرپونی داداش، حالا خواب نما شدی اومدی برای من جا نماز آبی؟
من نگفتم بیگونه. یه جورایی هم دارم تاوانشو پس میدم، هرچند نمیتونم سالایی که گذشت رو عوض کنم، اما اومدم بگم هنوزم میشه برای این خونواده و خونواده هایی که حقشون پایمال شده یه کاری کرد. اگه پشیمونی من کمکت میکنم بار گناهانمون سبک بشه.
اگه خواب نما شدی به من ربطی نداره، برو خود تنهایی بار گناهتو سبک کن. حساب بانکی منم صندوق خیلی نیست.
دوستشم با زبون خوش این مسئله حل شه، اما انگار تو دلت نمیخواد. خیلی خوب، مجبورم یه جور دیگه با طرف بزنم.
غلط نکنم سرت خورده به جایی. حسابی خیالات برات داشته آره؟
وقتی سندهای زمین خاری تو علنی کردم.
کدوم زمین خاری مرد حسابی؟ شما آدم ها عادت دارین تا میبینین نیکی داره پیشرفت میکنه هزار تا انگ و تومت بهش میزنین. حسادتم گناه کوچیکی نیست داداش.
فکر نمی کنی اینقدر کم هوش باشم بیگدار باب بزنم. یادت اون روز که میخواستی وکیلت بشم چه هندونه هایی گذاشتی زیر بغلم؟ از بین چندین وکیل پیشنهادی ما شما رو انتخاب کردیم چون شما جزء 5 وکیل کاربلد اول کشور هستید.
آره این حرفا رو زدم، ولی در واقع تو رو انتخاب کردم چون جز این که کاربلد بودی میدونستی میشه خریدت.
بگذاریم حد دادی جنب. اگه پیکار خانواده هایی که
دست در نکنم. بفرمایید.
دست شما درد نکنم.
دست در نکنم. برو بکارتون. برو.
حدودی
میگفتی
اگه دنبال خانواده‌ای که بدبختشون کردی نباشی، برای شروع چک رقم بالا برای صادق صبوری نکشی، من مجبورم ماجرای زمینی و عضوبود و رسانه‌ای کنم. چند تا شاکی خصوصی هم هستن که بدجوری به خونه تو و هیئت مالی رو تشنن. راحت میتونم شکایتشون رو به جریان بندازم. حتی اگه بتونی با پول و وکیلای کاربلدت پرونده رو ببری، هزینه این رسوایی خیلی بیشتر از اون چیزیه که تصورش رو میکنی.
بازی بدی رو شروع کردی ساره من. خوشی زده زیر دلت. من چک صبوری رو میکشم برات، اما منم نمیشنم نگاه کنم تا تو مفت تلکم کنی و ازم واگ سبیل بگیری. تو هم کم آتو نداری توی زندگیت. بهت پیشنهاد میکنم اگه میخوای برنده بازی باشی بری رد گند کاریات رو پاک کنی، چون خیلی زود یکیشون خیرتو میکسه. میدونی که من یا یه بازی رو شروع نمی کنم یا اگه شروع کنم تا تش میرم. از حریف کوچکم خوشم نمیاد، پس با قدرت بازی کن جناب آقای وکیل. فهمیدی؟
نکنه نیاد اصلا. چرا نیاد؟ خودش خواست قرار بذاره، ما پیشنهاد ندادیم که.
آره خب، ولی میگم شاید مشکوک شده باشه.
کلا کار درستی نکرد اونم تو این شرایط. تو بهتر بود اول مسئله پول حل میکردی به جای اینکه پلیس بازی در بیاد. بعد سر فرصت از خود جاهد میپرسیدی خودش برای توضیح میدی.
جاهد اگه آدم رو راستی بود که جریان این دختره به هم میگفت از اول. فکر میکنی ازش بپرسم حرف راست میزنه؟ یکی رو میپیتونه که انگار من بده کارم. بهتر به خود دختره حرف بزنم ببینم رابطهشون چیه با هم. شاید اصلا دلیل غیبت های جاهد هم فهمیدم.
آسمون ریسمون به هم نباف لطفا. معلوم بود رابطهشون کاریه. حتما دستیاری چیزیش.
من که تا حالا اسمشو نشنیدم. تو یه دقیقه خودتو بذار جای من. وقتی نمیدونم آدم های دوره برش کیان، نمیدونم چی کار میکنه، احساس ناامنی میکنم دیگه.
بحث کردم با تو بیفایده است. شاید اصلا حق با تو باشه. ساعت چنده؟ ششمی دیگه. بس سرکلش پیدا شه. میگم خدا کنه حالا بشناسیمش. عکسش خیلی واضح نبود.
عکسش لوغ نیست. تو بهش گفتی بیاد دم فواره دیگه.
آره، این پارک همین یه حوض و فواره رو داره.
به ماشین جهادم زنگ زدم بخوام هر طوری هست پیداش کنم. آدرس پارک رو داشته. گفتم هفت اینجا باشه.
چی بگم؟ دست کارایت.
میخوام با هم روبرو بشم. میخوام ببینم عکس العملشون چیه. دیگه نمیخوام توی حاشیه بشینم و تماشا کنم. میخوام وسط همه ماجراها باشم.
سبا نیا کنی دختره رو؟ فکر کنم خودش باشه. هی داره به ساعتش نگاه میکنه. میدونی؟
آره.
من منتظر کسی
خود خودشه. یه بریم فقط تو هیچی نگو و تماشا کن.
خیلی خوب. ببخشید خانم، شما منتظر کسی هستین؟
جان با من.
بله با شما. خیلی اطرافو نگاه میکنین، گفتم ممکنه منتظر کسی باشه.
گمون نکنم به شما مربوط باشه.
بله شاید حق با شما باشه، اما اگه منتظر آقای صارمی هستین خیلی به من مربوط میشه.
کی هستین شما؟
من سبا صارمی هستم.
آه همسر آقای صارمی.
خوبه اطلاعاتتون که کامله.
خودشون چرا نیومدن؟ مشکلی براشون پیش اومده؟
نه، ولی منو به جای خودشون فرستادن. شما هرچی هست به خود من بگو.
نمیشه که، من نمیدونم شما چقدر در جریان ماجراها هستین. باید با خود آقای صارمی حرف بزنم.
چه ماجراهایی؟ چه جریانیه که به من مربوط نمیشه اما به شما مربوط میشه؟
آقای صارمی به من یه ماموریتی دادن. اگه شما هم جایی من بودین فقط به خودشون جواب پس میدادین.
تو فقط چند سال از پسر من بزرگتری، بعد چطور به خودت اجازه میدی با من اینطوری حرف بزنی؟
ماجرا اونطور که شما فکر میکنین نیست.
میگن سنگ و بنداز صاحبش خودش سر میرسه، همینه. من جوری فکر نمیکنم خانم. جاهد گفت من بیام سر قرار با شما حرف بزنم.
ببخشنا، نمیخوام ناراحتتون کنم اما بکنم که دارین دروغ میگی.
ببین بچه جون، تو تو جایگاهی نیستی که اینو به من بگی. بهتره رپ و پوسکنده به من بگی که ماجرای قرارایی که با جاهد میذاری چیه، چون حالا که دیدمت مطمئن شدم با این سن و سال نمیتونی دستیارش باشی.
من اگه چیزی بهتون نمیگم به خاطر اینه که نمیخوام ناراحت بشین. آقای صارمی هم میخوان از شما محافظت کنن، به خاطر همین ترجیح میدن شما وارد این بازی ها نش.
بازی؟ چه بازیه که تو الف بچه تحملشو داری اما من ندارم.
سبا جان.
بله.
میشه با هم صحبت بکنیم؟ ببخشید نگاه جان. یه درصد احتمال بده که دختره داره راست میگه، بعد کلی شرمنده میشی.
من شرمنده بشم؟
بله، هم پیش جاهد هم پیش دختری که به قول خودت میتونه جای دخترت باشه. بعدم مثل این که ماجرای پولو کاملا فراموش کردی، تو باید برای اونم به جاهد توضیح بدی. پس بیشتر از این خودتو تو موضع ضعف نذار.
میگی من چیکار کنم؟ برم ناز دختره رو بکشم ازش حرف در بیارم؟
نه، فقط صبر کن جاهدم بیاد. باید کم کم دیگه پیداش بشه. الانم بذار من صحبت کنم که تو هم از موضعت پایین نیومده باشی.
خیلی خوب، هر کاری کنی بکن. اصلا من دیگه فکرم جواب نمیده.
نگاه خانوم.
بله.
درست میگم دیگه اسمتونو؟
بله.
من مرجان، دوست سبا هستم. فرصت نشد خودم رو معرفی کنم. به سبا هم گفتم بهتری صبر کنیم جاهد بیاد بعد صحبت کنیم. شما که مشکلی نداری؟
نه چه مشکلی، منم باید ببینمشون، بعدش دیگه اختیار با خود آقای صارمی.
شما حقوق میخونی؟ کارآموزی؟
نه من خبرنگارم. من یه دینی به ایشون دارم، به خاطر ادای دینم پیشنهاد کردم که کمکشون کنم. اولم قبول نمی کردن.
چه دینی؟
وکیل برادرم بودم. اگه آقای صارمی نبود شاید هنوز برادرم زندان بود. یه حتی یه بلایی سرش اومده بود. بدونی چشم داشته مالی همه کار کرد تا برادرم برگشت به زندگی عادی. منم تا عمر دارم این محبتشون رو فراموش نمی کنم.
جاهد از این کارام بلده.
بود آقای صارمی دیم؟
من خودشه.
ببین هر اتفاقی که افتاد آرامش تو حفظ کن.
گفتنش آسونه.
چی شده؟ تا برسم اینجا مردم زنده شدم. سلام.
سلام.
خانم اینجا چیکار میکنی؟
پس به اسم کوچک صداش میکنی. توقع نداشتی اینجا ببینیشان؟
چی داری میگی سبا؟ یکی برای منم توضیح بده اینجا چه خبره. تا رسیدم دفتر منشی گفت خودمو برسونم به این آدرس. درک موتور تا اینجا اومدم.
اونی که باید توضیح بده شما هستی. این خانم کیه؟
میدونی چی داری میگی سبا؟ چرا آبروریزی میکنی؟ فکر کردم ما هر مشکلی با هم داریم حداقل به هم بی‌اعتماد نیستیم.
اینم از ساده لوحی من آخه.
من هیچ وقت از اعتماد تو سوء استفاده نکردم.
خیلی خب من حرفت رو قبول میکنم به شرط اینکه رابطه تو با این دختر برام روشن کنی.
زشت به خدا. نگار خانم،
بله.
میشه شما خودت توضیح بدی اصلا اینجا چه کار میکنی؟
منم همینو بهش گفتم، اما میگه من فقط با آقای صارمی اطلاعات میگم.
من ازش خواستم به کسی جز من چیزی نگه. اینجا چه کار میکنی؟
من هرچی با تلفن همراهتون تماس گرفتم خاموش بود، بعد دیدم آنلاین این پیغام دادم که قرار بذاریم تا اطلاعاتی که خواسته بودین رو برسونم بهتون. هیچی دیگه، اومدم دیدم خانمتون به جای شما اینجاست.
سبا، با اینکه کار درستی نکردی اما سرزنشت نمی کنم. راستش ماجرا به فرهاد مربوط میشه. مدتی پیگیر اینم بدونم با کیا در ارتباط بوده، کی انداختتش تو این خطا. به خاطر همین از ایشون نگاه خواهش کردم خودش و دختر دبیرستانی جا بزنه وارد اکیپ بچه های نزدیک پارک مدرسه فرهاد بشه. کار خطرناکی بود اما قبول کرد.
البته خودم کنجکاو بودم.
نگار خبرنگار حوزه اجتماعیه، رو به ذهکاری نوجوانا مطالعه میکنه.
این کار برای دختری به سن و سال تو خیلی خطرناکه.
تنها کاریه که راضی میکنه.
باید همون اول که ازش سوال کردم به هم میگه.
این حرفا رو بذارین کنار، بگو برای چی میخواستی منو ببینی؟
بالاخره تونستم وارد یکی به بچه های پارک افق بشن.
خب.
اغلبشون ترک تحصیل کردن، بیشترشون سیگار میکشن و چیز مهمی که فهمیدم اینه که سردستشون یه آدمیه به اسم نادر میخی. پنجم هر ماه یه مهمونی دارن که فقط آدم هایی به قول خودشون خیلی خفن رو دعوت میکنن. خیلی دوست دارن به این مهمونی ها دعوت بشن اما هر کسی رو راه نمیدن. من اگه بتونم این ما برم مهمونشون دستم میاد که کله گندشون کی بوده. تا هنجا فهمیدم که فربود توی اکیب نبوده ولی با نادر میخی ارتباط داشته. اینم چیزا بدین، اینم عکسی که گرفتم.
ببین
عکسا رو ببین. ایوا اینجا
نگاه کن. اینم
خیلی خرابکاری کردم، یه معذرت خواهی بده کارم.
منم مقصرم، حتما برخوردی داشتم باعث شدم تو دیگه با من مشورت نکنی.
مخفی کاری های من از روی ترسه، ترس از مخالفت های تو، ترس از اینکه مقصر شناخته بشن.
انگار باید این اتفاق برای فرهاد می افتاد سرمون به سنگ بخوره. وقتی فهمیدم چند سال فرهاد ریتالین میخوره و من بیخبرم، فهمیدم چقدر از ماجرا بردم. جلو بازپرس پرونده خجالت کشیدم از این همه بیخبری. حالا از کی داره دارو میخوره؟
یادت وقتی تازه رفته بود مدرسه چقدر نمراش بد بود، معلمش منو خواست.
آره، منم عصبانی شدم فرهادو از اون مدرسه برداشتم.
آره، چون فکر میکردی مشکل از مدرسه است نه فرهاد. هی مدرسه عوض کرد، هی گذشت، بازم تو مدرسه های جدید که بردیمش معلمش منو خواست، گفت فرهاد باهوشه ولی تمرکز نداره اصلا. دیگه گذشت به همین چند سال پیش، من دیگه ماجرا رو بهت نگفتم تا بردمش خودم پیش روانپزشک. همشون یه نظر داشتن، منم قرصاشو شروع کردم. چند بارم اومدم ماجرا رو بهت بگم ولی انقدر گارد داشتی که دیدم اصلا نمیشه باهات درباره روانپزشک صحبت کرد.
باورم نمیشه انقدر احمق بودم. حق داره نخواد با من حرف بزنه.
منم با این مخفی کاری ها فرهاد و دروغگو بارو بردم. فکر میکردم بچه هست نمیفهمه، اما میفهمید. حسابی از شکاف بین من و تو سوء استفاده کرد.
اما من هنوزم فکر میکنم دیر نیست.
نمیدونم، آخه حالا که همه چی فهمیدی احساس سبکی میکنم.
حالا باید چی کار کنیم؟
باید از کسایی که تجربه بیشتر دارن کمک بخوام. راستی فکر میکنی بتونیم پولو برگردونیم؟
برگردوندن پول که کار ما نیست، بعد بسپرمش دست پلیس، اونا باید پیگیری کنن.
خدا، من فقط میخواستم یه کاری کرده باشم. در مورد امیر و خانوادش احساس گناه میکنم. وقتی خاله امیر گفت مشکل مالی دارن، فکر کردم این بهترین راهه. هم نرم میشن و شکایتشون رو پس میگیرن، هم وقتی گره از کار اونا باز بشه، گره از کار ما باز میشه دیگه.
ما هر دوتامون میخواستیم یه کاری بکنیم اما به روش خودمون.
بهت قول میدم هوای خانواده امیر رو داشته باشم، نه فقط به خاطر فرهاد، به خاطر اینکه مشکلات پدر امیر به منم مربوط میشه. فقط حق اون حد دادی و بذارم کف دستش.
همه اشتباهاتمون یه جا دامنمون گرفته. در مورد این دختر نگار فکر نمی کنی داری همون اشتباهات گذشته رو تکرار میکنی؟ نباید اجازه بدی بره تو دهن شیر.
اون تو دهن شیر هست، از وقتی برادرش آزاد شده خودش رو وقت کارش کرده، براش مثل ادای دینه.
به تو؟
نه، داره زکات آزادی برادرش رو میده. دلش نمیخواد اتفاقی که برای خانواده اینا افتاد برای بچه دیگه بیفته. خودشو به هر آب و آتیشی میزنه یه سر نخ پیدا کنه از آدمایی که بچه‌ها رو میندازن تو خط خلاف. گزارشاش هم خوندنیان، حتی سر از آشپزخونه هم در برده.
چه اتفاقی برای برادرش افتاده؟
ماجراش مفصله. داستان از جایی شروع میشه که پدر نگار و برادر دوقلوش نوید ورشکست میشه. بعد از اینکه بابای بدهیشون میده، یک کم پول براشون میمونه که میدن پول پیش یه خونه 40 متری توی یه محل فقیر نشین با یه پیکان مدل پایین که بابای باش مسافر کشی میکرده.
خب
یه بار مادر نوید و نگار بای تلفن عمومی داشته برای خواهرش حرف میزده و گریه میکرده. یه زنه حرفاشو میشنوه، میکشدش کنار، بهش میگه میتونه بهش کمک کنه.
چه خوب.
حالا گوش کن. زنه بهش میگه میتونم شوهرتو بفرستم برای کار تو ژاپن، آشنا دارم، میتونه چند ماه همه چی رو روبرا کنه و کلی پول بفرسته.
خب
مادر نگارم بابا رو قانع میکنه ماشینشون رو بفروشن، پول پیش خونه رو بگیرن، جاش اجاره بدن، بتونن پول ژاپن رفتن رو جور کنن.
بعدش چی میشه؟
هیچ. زنه کلو بردار از آب در میاد.
آخ،
از خیلی هم حرفه‌ای نبوده، از سادگی و موقعیت بعد خانواده نگار سوء استفاده میکنه. بعد از اینکه زنه با پول اینا غیب میشه، خانواده نگار بی سرپناه میشه.
این فامیلی کسی نبوده کمکشون کنه؟
سر جریان ورشکستگی پدر نگار از همه کمک گرفته بودن. بعد از اینکه پول پیش خونه رو از دست میدن، صاحب خونه اسباب اساسیاشون رو میندازه تو خیابون. اینا میرن خونه عمه نگار، تا اینکه پدر نگار دیگه نمیتونه تحمل کنه و سکته میکنه.
عجب سرنوشتی این طفلیه، چقدر اذیت شدن.
برادر نگار که اون موقع 15-16 سالش بیشتر نبوده، شاید همه یه ماجرا بوده. مادرشون خودشو مقصر میدونه و نمیتونه خودشو ببخشه. همه اینا سبا برای بچه تو اون سن و سال بار سنگینیه.
آره خب
تو این اوضاع نوید ترک تحصیل میکنه بره سر کار. میشه شاگرد اتوبوس بین رایی. با آدمای بدی قاطی میشه. یه روز یه نفر بهش میگه براش یه ساک تو اتوبوس که اون شاگردش بوده جاساس کنه.
آخ آخ.
اما خیلی زود ماجرا لا میره.
مادر چی کشیده با این همه مشکل؟ تو چطوری باشون آشنا شدی؟
راستش یه بار نگار تو پلهای دادگاه دیدم. نشسته بود بالا واسه مدرسه، نقلش هم کشیده بود رو سرش، رو گریه میکرد. پرونده برادرش هم دستش بود. من این همه آدمای مختلف میبینم تو دادسرا، تو اون روز باور کن کسی رو ندیده بودم اینقدر مستحصل باشه. ماجرا رو ازش پرسیدم و پیگیر کارش شدم. بعد از اینکه برادرش آزاد شد به یه سازمان خیریه معرفیشون کردم. اونا خیلی حمایتش میکردن، حتی مادرشو فرستادن سر کار، شد منشی یه درمانگاه. نویدم الان سربراه شده.
میدونی به چی فکر میکنم؟ اصلا تو رو نمیشناسم انگار. هیچی، هم ماجرای پدر امیر منو شوکه کرد، هم ماجرای نگار. باورم نمیشه یه آدم هم بتونه نجات بخش باشه هم به کسی آسیب بزن.
آدم ها اشتباه میکنن دیگه، همه آدم ها هم خوبن هم بد. میدونی بزرگترین اشتباه من چی بود؟
نه.
اینکه فکر میکردم چون پسر من تو رفاه و امنیت بزرگ شده هیچ وقت سراغ کار خلاف نمیره و این سرنوشت آدم هایی مثل نمیره.
چیه؟
نمیدونم، شما رو نیفتاده. بله بفرمایی؟ بله بله بله، خودم هستم، من پدرشم. حتما حتما. کی میتونم ببینمش؟ از سای خدمت میرسم. بله.
از کانون بود؟
ها؟ آره، فرهاد خواسته با همون تماس بگیرن. گفته میخوام فقط با پدرم صحبت کنم.
خب خدا رو شکر بالاخره با همون حرف میزنه.
برو جلو دیگه.
خیلی خوب، مراقب باش.
یک.
بریم زبط.
مثل آب وقتی تشنه‌ای،
مثل رؤیا
وقتی راکدی،
مثل خاطره وقتی تنهایی،
مثل عشق وقتی منتظری.